بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد ومحمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا خداوند متعال توفیقات من را در انجام وظائف من زیاد گرداند و ما را به خودمون و نگذارد و فرج آقا حضرت مهدی روحی و ارواح العالمین له الفدا را برساند نثار ارواح گذشتگان به خصوص گذشتگان از این جمع و منظورین از گذشتگان و ارواح شهدا صلوات مرحمت قبل از شروع عرض کنم که به جد دوست دارم که یکی از شما دو بزرگوار افاضه بفرمایید، ولی میدونم از اون حرفاییست که به حرف نمی کنین. حالا که بالاخره به حرف نمی کنین یه صلوات دیگه هم برمت کنین. در ارتباط با زکات فطره چند مسئله گفته شد و از مسائلی که باز مناسب یادآوری بشود اینه که زکات فطره را بنابر احتیاط واجب باید فقط به فقرا داد و منظور فقرای شیعه است که دارای شرایط گذشته است که مشخص از زکات فطره برای فقراست و فقرای شیعه. اگر چنانچه پیدا نشد اون وقت به بقیه مسلمین هم می شود داد و چنون که در شهر از فقرای شیعه کسی نباشد میتواند آن را به فقرای دیگر مسلمان داد، ولی در هر صورت نباید به ناسبی داده بشه. اونایی که ناسبی هستند و نسبت به معصومین علیهم السلام وضعیت خاصی دارن که هیچ، اونهایی که اظهار علاقه میکنن ولی جزء شیعه ها نیستن، در صورتی که شیعه ای نباشه میشه که به اونهم داد. اگر طفل شیعه ای فقیر باشد انسان میتواند فطره را به مصرف او برساند. طفلیست که محتاج است و فقیر است و شیعم هست، انسان خودش میتونه در مصرف او پول فطریه رو مصرف کنه، یا اون جنسی که میخواد بده مصرف کنه، یا به ولیش بده. ولی یه داره که اون ادارش داره میکنه، میرسه بهش، ولی در این حال کسری دارن، فقر دارن، به ولیش میده مشکل نداره. یعنی هم میتواند به ولیش بده که مشخصه، و هم خود انسان میتونه در ارتباط با اون بچه فقیری که طفل صغیری که فقیر است و شیعه هست مصرف کنه. فقیری که فطره به او میدهن لازم نیست عادل باشه، لازم نیست انسان بگرده که عادلی رو پیدا کنه. بله، ولی احتیاط واجب آن است که مواظب باشه به شرابخور و بی نماز و امثال اینو که تظاهر به معصیت میکنن نده. اگر بخواد بگرده که عادل پیدا کنه، اون وقتی که کار مشکل میشه باید. یعنی پیدا کردن عادل یه مقدار مشکل داره. یه وقتی یه بزرگی میخواستن یه پولی بدن به جمعی، بعد گفتن که بدین بر که از این جمع مشکلی نداره بدین، به شرط این که متدین باشه، الا این که اگر اهل غیبت باشه ایم نداره. بعد بهشون گفتم غیبت که خیلی گناه برست، گفتم اگر بگم به اهل غیبت هم ندی دیگه کسی نمونه، چون همه اهل غیبت هم غیبت میکنن. حالا گاهی میشه دنبال عادل گشتن مشکل. خداوند متعال انشاءالله توفیقات من را، بله عرض کردیم که دیروز گفته شد که مقدار فطریم 3 کیلو گندم 4 تومن نیم داده بشه که باید بکنه انشاءالله. بله صلوات و رحمت کنه. در ارتباط با بحثی که مورد صحبتمون بود، به فضل الهی مسائلی مطالبی گفته شد و آن روش صحیح تفسیر و ضمناً از سوره مبارکه نصر هم صحبت می شد، اذا جاء نصر الله و الفتح. در ارتباط با روش صحیح تفسیر هر روز ابتدای صحبت تکرار می شد، می گفتیم که روش صحیح تفسیر استفاده کردن از خود قرآن یک یعنی اگر آیه‌ای نسبت به آیه‌ای توضیحی می ده، از اون آیه استفاده بکنیم که معلوم. و دیگر حتما به روایات و بیانات معصومین علیهم السلام مراجعه کردن و در ارتباط با اون موضوع اون آیه تفحص کردن که شخص پیامبر گرامی و ائمه معصومین علیهم السلام چی فرمودن. چه این که قرآن و اطرت و شخص پیغمبر اکرم هم که معلوم با هم تلازم دارن، یعنی کاملا هر دو با هم مسیر حق را مشخص میکنن. البته گاهی یک آیه نیاز به حدیث هم نداره، از محکمات روشنیست، مسئله نیست، ولی بسیاری از آیات این نیاز رو داره. و قرآن و حدیث، قرآن و اطرت با هم و حالت تعقل، تدبر و عقل خدادادی را به کار گرفتن. این اجمالا روش صحیح تفسیر هست. و این رو عرض کردیم و تکرار کردیم که این تذکر برای کسانی که خودشون در این جهت زمینه ای دارن، یعنی می توانن که به تفسیر بپردازن، که طبعا به فضل خدا نوعا متوجه این تذکر بنده هستن، در این حال تذکری است که باز هم جا داره که صحبتش بشه، که روش صحیح تفسیر اینه. برای کسانی که خودشون اهل تفسیر و روش تفسیر را بخواهند بدانند، تا اینکه خودشون چگونه ورود در تفسیر داشته باشند، اونایی که این جهتو ندارن، در این سطح نیستن، این صحبت ما برای اونا چه فایده داشت؟ برای اونا فایدهش این بود از کردم نوع مسلمان ها با مجالس تفسیر آشنان، در مجالس تفسیر شرکت میکنن، تفسیرهایی که از رسانه های عمومی گفته میشه، از رادیو، از تلویزیون، اینها گوش میدن و گوش میدیم. اونهایی هم که خودشون در سطح تفسیر گفتن و در جهت تفسیر قرار گرفتن نیستن، با چند جلسه میفهمن که این تفسیر کننده از قرآن و حدیث که سو از قرآن که تفسیر میکنه به حدیث اعتنا داره یا نه. میفهمه انسان در ارتباط با این آیه ها احادیثی هم مطرح میشه نمیشه، یه مقدار که میگذرد میفهمه. اگر انسان فهمید که این خیلی اعتنایی به حدیث ندارد در تفسیر قرآن، اون وقت مناسبه که مستمعش نباشه. اگرم میتوانه به فکر باشه که یک تذکراتی هم معقول و مناسب به وسیله افرادی که بتونن تذکر بدن داده بشه، که تفسیر صحیح اینه که قرآن و حدیث همراه باشه، تلازم داشته باشه با یک دیگر، برای اونام این خاصیت رو داره. و در هر حال در مقابل دو نوع تفسیر رو بیشتر توضیح دادیم که اینها تفسیر صحیحی نیست، یعنی روش صحیحی نیست. یکیش تفسیر برعی و این که افراد خودشون در ارتباط با مسائلی، مطالبی برای خودشون یه مطلبی رو مسلم گرفتن، مطلب رو مسلم گرفتن، اون وقت مراجعه به قرآن هم که میکنن، اگر آیه قرآن با اون مطلبشون سازگار نباشه آیه رو توجیه میکنن، در حقیقت تحمیل میکنن نظر خودشون را بر قرآن. بسیاری هم هستن که این کارو میکنن، تفسیر به رأی میشه، که این هم مشخص است که کار صحیح نیست و خیلی هم در روایات مذمت شده و متاسفانه بسیاری از مشاهیر هم یه همچی کاری دارن که یه چیزی خودشون در نظر خودشون مسلم گرفته شده، بعد آیه قرآن را که اصلا اون مطلب در ارتباط با آیه در ارتباط با مطلب نیست، ولی یه مقدار مناسبتی به نظر خودشون ترتیب دادن و آیه قرآن را با نظر خودشون معنا کردن، تفسیر کردن به رأی خودشون. حالا از باب مثل، چون بی مثل گاهی مطلب روشن نمیشه، در این طول مدت یک ماه تو این زمینه هر وقتی که مناسب میشد یه مثلی از میکرد، ولی یکی از اون مثلاش هم اینه که مثلا به مطلب این چنینی یک اشاره کرده بودم، حالا بینم مطلبیست که یه وقتی هم یک روز اشاره کردم حالا از یک بعدی دیگه اشاره میکنم. مثلا فرض کنید که در قرآن هر کی یه مقداری از آیات قرآن اطلاعی داشته باشه، کم ورقی است که از قرآن باز کنه و ببینه و در اون ورای قرآن برای بدکاران و مجرمین و ستمکاران و منحرفین تهدید به عذاب نشده باشه و مسئله آتش مطرح نشده باشه، فرامونه. اون وقت به خاطر مبنایی که برای خودشون گرفتن که بالاخره با اون مبنا بایستی که عذاب به اون معنا نباشه، اون وقت میگوین که عذابی که در قرآن هست این عذاب به معنای عذب، یعنی گوارا. هر چی آتش هست تو قرآن اینا همه به عنوان عذابه، عذابم یعنی گوارا. خب اینجوری شده با خودشون یک مطلبی رو مسلم گرفتن، اون مطلب مسلمی که خودشون گرفتن بعد چی؟ بعد با آیه های قرآن هم که میرسن آیات قرآن رو همونجور توجیه میکنن، با همون مطلبی که در ذهنشون هست تطبیقش میدن. این میشود چی؟ این میشود تفسیر برای. از مثال سادش که در ضمن حرفای گذشته و به مناسبت مطالب دیگه گفتم اینه که ابن عربی مثلا میگوید عذاب در جهنم عذب میشه، اون چنون عذب میشود که جهنمی ها در جهنم چنون خوشند که بهشتی ها در بهشت خوشند، خوش خوشم. و وقتی که جمعی زمینه بهشت رفتن دارن و میروند به بهشت، شفاعت میشن به بهشت میروند و در جهنم بعد بسته میشه، امت بم راه کیفشون کوک میشه، وح 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 دیگه ما خوشیم. و ناراحت بودن از این که جمعی که می رفتن به بهش نکنه ما را هم ببرن به بهش. ما اینجا خوشیم حتی موجوده دم دست هم هست، یه وقتی کسی بخواد مجلس تموم بشه میتونم بهشون بدم. بعد دلیلش چیه؟ هم اصحاب النار. قرآن گفته که این آتشی ها، این جهنمی ها، اینا اصحاب نارن. ها به هر جمعی با اون جمع خوشن. اون روز عرض کردم گفته میشه مثلا فلانی ها از اصحاب فلان آقان، یعنی با هم خوبن دیگه، رفیقن، یعنی با هم الفت دارن. اصحاب نار که گفته شده یعنی اینا خوشند با آتش، خوشند. که اون وقت معلوم آخون ملا صدران یه دلیل درست نیست و وقت بعد ایشان یه دلیل براشون میده. ولقد ذرعنا لجهنم، میگه این دلیل دلیل خوبیست که یه وقتی صحبت کردم تکرار نشه خیلی. اینو گفتیم تفسیر صحیح نیست، تفسیر برعی است و به نسبت لازم روزهای قبل صحبتش شد. و همچنین گفتیم که تفسیر قرآن به قرآن به نحو کلی. گاهی گفته میشه تفسیر قرآن به قرآن، اون بتو که اول گفتم تو روش صحیح، یعنی بعضی از آیه های قرآن بعضی از آیات رو توضیح میده، این درست خوبه هست اینجور. حالا ولو بعضی در تفسیر گفتن در این مورد یه مقدار حرف دارن، یصدق بعضه بعضا یشهد بعضه لبعض، میگن عبارت درست تریه، اون بحث دیگه حالا به این ریزکاریاش گفت. اما به نحو کلی در حدی که حتی در جمیع معارف و مطالب جز تفصیل، نه تفسیر، جز تفصیل احکام و قصص نیازی به غیر خود قرآن نیست. حتی لا نحتاج الى بیان نبی، این تعبیرشون هست و موجوده، حتی به بیان پیغمبرم احتیاج نیست. اینم گفتیم که موجبتن جزئیه گیری نداره، یعنی بعضی از قرآن به بعضی تفسیر بشه از بهترینه، ولی این که قرآن وضعیتش این باشه که به طور کلی خودش خودش را مفسر باشد، که در مواردی در این بعضی از این تفاسیر مشهور تکرار شده این مسئله به جد، اون وقت گفته میشه نخیر این روش درست نیست. ولو این تذکر رو دادم که اینه که من در ذهنم هست که دارم با این حرفم مناقشه میکنم در روششون، اینا نه از باب کوچک شمردن حدیثه، نه از باب تحقیر بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومینه، خیر، بلکه از باب اینه که بخوان قرآن بگوین وضعش اینه که نیازی نداره از این بابه، لا اعتنای به قرآن، احادیث و پیغمبر اکرم در ارتباط با بعضی از کسانی که این روشو دارن خیلی مشخصه، خیلی روشن. در هر حال اما این روش روش صحیح نیست و لذاست عرض می شد که هم قرآن هم حدیث متواتر هم عقل می گوید که تلازم داره این دو با هم باید باشه. دارم اشاره می کنم به خیلی از حرفایی که گفتیم از باب این که روز آخر محفلمون هست یه مقداری جمع‌بندی شده باشه در ذهنها مونده باشه مطالب. گفتیم بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، این قرآن آیات روشنیست، نه فرموده این آیه تو اون آیه دیگه، این سوره در اون سوره دیگه، ارجاع داده به اولوالعلم. اولوالعلم هم باز روایاتش خوندم که اصلا معصوم می فرماید فقط مقصود ماییم، ایانا انا خاصه، از قرآن اینو میگه. و انزلنا الیک ذکر لتبین للناس، باز همینو میگه، ریان بر ما قرآن رو نازل کردیم تا تو تبیین کنی، تقرا یه مسئله است، تتلو یک مسئله است، لتبین یک مسئله آخری است. که متاسفانه این رو بعد ناجور معنیش میکنن، یعنی میخوام بعضی متوجه نمیشن به ملالت بیفتن ازدارم رد میشم، ولی این آیه شریفه رو اون وقت کسانی که اینجور و در همون تفسیر مشهور میگن مقصود اینه که پیغمبر تو یادشون بده چجور آیه ای رو کنار آیه ای بذارن که خودشون قرآن رو بفهمن. لتبینه مقصود اینه که اصلا خلاف ظهور روشن این آیه شریف است. خود قرآن پس میگه تلازم و حدیث فراوان، یکی دوتا دهتا نیست. اون حدیثی که روزای اول خوندم که پیغمبر اکرممون در جریان برگشتن از مکه و اونجاها از حج فرمودن که دو چیز به اینتون میگذارم، کتاب. بعد تو این حدیث اینه که و علیون افضل لکم من الکتاب لانه مفسر لکم الکتاب، حدود عبارت اینه، یکی قرآن یکی هم علی ابن ابی طالب، که علی افضل از کتاب است برای شما. این دیگه بحثاتی کردیم، یه وقت هست که قرآن و اطرت ره خودشون رو در مقام ثبوت مقایسه میکنیم، اون رو حرفی داشت که خیلی گفتیم. اما برای ما یعنی برای فهم ما از قرآن و علیون افضل لکم من الکتاب، به همین جهتی که مفسر ایشانه. روایات یکی دوتا دهتا ستا نیست، این حدیث متواتر سقره این هم که دیگه جای خودش معبود است و این هم مکرر صحبت شد، کتاب اطلاعات، کتاب اطلاعات، از اول بعثت تا هنگام رحلت در جنگ و صلح، در سفر و حضر، در اجتماع کوچک، در اجتماع بزرگ، همه جا پیامبر اکرم فرمودن کتاب اطلاعات، کتاب اطلاعات، این تلازم اعلام کردن. اصلا خود معنای تلازم و لغت تلازم هم توی یک حدیثی بود که خوندیم که تلازم داره. عقل هم همینو میگه، چه این که عقل میگه خب خیلی از آیات هست که نمیدونید مراد خدا چیه، و اگر احتمال صحیح هم کسی بدهد به عنوان این که مراد خدا اینه نمیتونه بگه. وقتی میتواند بگوید مراد خدا این از بین چند تا احتمال، یا خود عبارت روشن باشه که اونجا جو بحث نیست، اونجایی که عبارت دارای معانی متعدد باشد، احتمالات متعدد باشد، قرائن روشنگری که تثبیت هم بکند یک معنا را در کار نباشد، اون وقت احتمالات هم ولو احتمالاتی باشه که ضد قرآن نیست، احتمالات درست نیست، ولی آیا مراد خدا کدام است جز اون کس که با خدا در ارتباط است و سند الهی است؟ کسی دیگه نمیتونه بگه که مراد خدا اینه. قصاص نیاز به معصوم هست که معصوم بگوید مراد خدا اینه. مراد خدا اتباقا در همین تفسیر مشهور در یک آیه هست، یادم نیست درسته ای الان، که تو اون آیه 1,000,000 احتمال خودشون میدن. این میگن این آیه معنیش چی میشه؟ 1,000,000 احتمال ضرب میکنن عددی در عددی و درستم است. 1,000,000 احتمال داره اون آیه که معنایش چیه؟ 1,000,000 احتمال. خب تو این 1,000,000 احتمال مراد خدا چیه؟ کدومی کشه؟ جز این که معصوم تعیین بکنه مسئله دیگه نیست. عقل میگه. و بعضی از آیات هم هست که اگر معصوم معناش نکنن اصلا میمونیم. حالا خیلی هست اینجوریست که گفتم خیلیش هم میمونیم. در این مورد یه مثال بزنیم که این روزا دیگه این مثال رو نزدیم اقل من، با اون اینه که در ارتباط با این آیه شریفه که البته یک سالی که جریان حضرت سلیمانی میگفتیم این بحث شده که رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعد. خب این آیه شریفه چیه معناش؟ حضرت سلیمان از خدا درخواست میکنه که خدای من ملکی به من مرحمت کن که لا ينبغي لأحد من بعدی، سزاوار کسی بعد از من نباشه. خب این سوال پیش میاد جناب سلیمان، شخصیت شما که معلوم و پیغمبر خدا و محترم، اما بعد از شما پیغمبر اسلام میاد، بعد از شما آقای امام زمان در کارند و ائمه معصومین، این چجور دعاییست که خدا یا به من ملکی بده که سزاوار کسی بعد از من، یه وقت به من ملکی بده که بعد از من به کسی ندهی، خوب خوبه مشکل ندارم، اما به من ملکی بده که سزاوار کسی نباشه بعد از من. لا ينبغي لأحد من بعدي. خب گیر میکنه که خیلی بالا پایین کردن آیه رو، برای اینکه یه معنایی در ارتباط با این آیه گفته بشه و گفتنم، ولی مراجعه که بشه افراد خوبه اونه که میتونن مراجعه کنن مراجعه بکنن ببینن چیز درستی نشده به میدون بحث بیاد، یه چیز دیگه بشه جوابگو باشه. اون وقت میبینیم که آقا حضرت موسی بن جعفر علیه السلام فرمودن که بعد از اینکه فرمودن اگه کسی سوال بکنه مگر حضرت سلیمان بخیل بودن که رب حبلی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی، این چی میشه معنی این دعای حضرت؟ بعد حضرت میفرمایند میگن معناش اینه که رب به حبلی، چقدرم لطیف و شیرینه، رب به حبلی، البته ظاهر آیا نمیرسونه ولی امام معصوم است مراد خدا رو میدونه، رب به حبلی ملکن، خدا به من ملک مرحمت کن که لا ينبغي لأحد من بعدی، سزاوار نباشه برای کسی بعد از من که شک کنه در این که این ملک خداییست. یه وقت ملک به دست میاد با زور و ضرب و قتل و کشتن و کشته دادن و گرفتاری. خب این هر ملکی اینجور به دست بیاد این گفته میشه که معمول همینه دیگه، یه جمعی بر جمعی هجوم میآورن، جنگ میکنن، یکی غلبه میکنه یکی مغلوب میشه ملک به دست میگیره. نه، ملک من مرحمت کن که به ذهن کسی خطور نکنه که این ملک اینجوریست، بلکه خوب روشن بفهمه این ملک خداییست. این مرغ معجزه است. ملکی که پرنده ها در اختیار روی بساط حضرت سلیمان پر میزنن، کبوتر کنار باز، باز کنار کبوتر، بساط سلیمانی امر در اختیارشون پرواز میکند، در هر نصف روزی چنین و چنان حرکت میکند و هر کجا میخواهند میروند. اون بساط کذایی، اون عظمت، جن و انس در اختیار ایشان. هر که نگاه میکنه این ملکی که پرنده هم در اختیارشن، باد در اختیارشه، ابر در اختیارش هست، موشنه که این ملک ملکی نیست طبق معمولی که دعوا میکنن ملک رو دست میارن. خیلی روشنه که این ملک چیه. ملک ملک خداییست، ملک الهیست، ملک از ناحیه خداست. حبلی ملکن، حاصلش تعبیر این میشه، لا یشک احدا فی انه معجزه. و همینطورم هست معنی آیه این میشه. خب آیات اینجوری هم داریم. پس چی شد؟ پس هم به حکم قد قرآن، هم به حکم احادیث متقن و فراوان و متواتر، و هم به حکم تعقل خودمون به اینجا میرسیم که تلازم است بین قرآن به اطرت. اینجور نیست که نیاز نباشه و خودش میتواند خودش را معنا کند به تمام معنای کلمه، ولا یحتاج حتی الی بیان النبی. خب اون وقت روش تفسیر رو گفتیم و اجمالا این مسائل صحبت شد. در ارتباط با سوره مبارکه نصر اینجام دیگه حرفا گفته شده، رسیدیم به جمله آخر. عرض کردیم که این سوره چقدر مهمه، تأثیراتش در دنیای انسان، آخرت انسان فوق‌العاده هست، و این سوره سوره است که از اهمیت بسیاری برخوردار هست. با همین کوتاهیش، چند تا آیه کوتاه هست، ازا جا نصر الله والفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک و استغفره انه کان توابا. صدای است، معجزه است. یعنی تمام دانشمندان بشر دعوت شدن که شما هر چی میتونید با هم همفکری کنید. اگر دستتون به اجنم میرسد از اجنم کمک بگیرید. در هر منطقه‌ای که دوست دارید خوش آب و هوا و ذوقتون به کار بیفته. ثروتمندان و تاقی های عالم هم که پول و زور در اختیارشونه کمکتون باشن. هر چند روزی که دوست دارید با هم همفکری کنید. در سطح این آیه، مطلبی که در این آیه است بیاورید به گونه ای که هم سطح این آیه باشه، این سوره باشه. اینو بخونه به این سوره، با این سوره به اصطلاح هم سنگ باشه. افراد و خبره که نگاه میکنن میگن بله، اینا مثل دو تا شعری که وقت در یک موضوع گفته شده بعد گفته میشه این دو شعر در این یک موضوع که گفته شده اینا هم سطحه، این شعر خیلی عالیه، این شعر خیلی عالیه، اینا مثل همان. اگه اینجور بشه چی میشه؟ همه علماء شیعه به اتفاق اعلام میکنن که اسلام شد پوچ، تموم شد. خب این جانیایی که الان در عالم دارن چقدر تلاش میکنن علیه اسلام، چقدر در ارتباط با ضد اسلام کار میکنن، خب اینا خودشون هم به زحمت میندازن، خودشون هم بسیار زهاد کشته میدن، دیگران هم میکشن، چه جنایت هایی رو خونه. این کارو نکنن، دانشمندان جهان جمع کنن، نویسنده های جهان جمع کنن، خطبای جهان جمع کنن، اهل فکر جهان جمع کنن، اینا رو در نقطه بسیار خوش آب و هوایی جمع کنن و بعد هم همه چیز در اختیارشون بگذارن، ذوقشون هم تقویت کنن، بعد بگن به اندازه سوره قل هو الله شما بسازید، به اندازه سوره کوثر بسازید. اگه ساختن مطلب تمومه و نمیتونم. این ازاجا هم اینجوریست، این سوره کوتاه ولی اینجوریست. حالا در ارتباط با مضمون این سوره هست شد که در ارتباط با دو نعمت مهم که به وجود مقدس خاتم الرسل حضرت محمد مصطفی عنایت شده از طرف خداوند متعال، در مقابل خداوند متعال فرموده که پیامبر ما شکر این دو نعمت فتح و پیروزی و این نعمت ورود مردم در دین فوج فوج اینه که فسبح به حمد ربک و استغفره انه کان توابا. از اون آخر اشاره میکنم بعض دیگه همینطور که یا آقا این کمی جا از همینطور که نشستن یک کم جلوتر بیان اینجا یک کمی جای سه تا صلوات مرمت کنه با اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد وعجل فرجه وعلن عاده. اون وقت راجع به تسبیح صحبت شد، راجع به حمد صحبت شد و عرض شد که این نکته چون لطیفه بعد از مفسرین و متذکر هستن تکرارش دارم میکنم که فسبح تنزیه حضرت حق است و همراه با حمد نفی تعطیله، که در توحید باید مراقب این معنا بود، تنزیه نفی تشبیه و نفی تعطیل. این ملاک توحیده، نفی تشبیه، فسبح نفی تشبیه. خداوند منزه است از همه نقص ها و هیچ موجودی ما سوى الله بی نقص نیست، اصل نیازش نقص مهم نیست، حتی شخص پیغمبر اکرم نیازمندم، محتاجم، محتاج به خداوند متعال. تسبیح نفی تشبیه است و هم نفی تعطیل است. ستایش چیزی باید باشه که ستایش بشه؟ به هیچی شبیه نیست. و وقتی خیلی هی تنزیه بشه که نیست نیست نیست، هی گذار کردم از آخرش کسی پس بگه نیست دیگه، بس بگه نیست دیگه. خودمونو آقا ماه رمضان یک مادر صفات سلبی بحث میکردن، بعد میگفتن یک نفرم بود خیلی خوب گوش میداد ازم، ولی ما تا آخر ما ماهی گفتیم خدا جسم نیست، خدا دیده نمیشه، خدا شنیده نمیشه، خدا چنین نیست چنین نیست چنین نیست. آخر ما، آخر ماه رمضان که تموم شد، ماه رمضان میخواست دیگه جلسه تموم بشه، این جناب آمد جلو گفت آه همش گفتید نیست، یه دفعه میگفتید نیست دیگه، نیست دیگه. نه اینجور نیست، بلکه هست، نفی تشبیه و نفی تعطیل. فسبح بحمد ربک. اون وقت رسیدیم به استغفار و استغفره. عظمت استغفار رو یه مقدار گفتیم که خیلی مهمه عزیزان، هر چی بیشتر فکر کنیم و بررسی کنیم میبینیم بیشتر از آنه که ما فکر کنیم که انسان با توجه استغفر الله گو باشه. استغفر الله در را میره، استغفرالله. یه وقت کمکاری کار لازم ضروری نداره، استغفرالله. مواقع مختلف استغفرالله. خیلی آثار مهمه دنیوی و اخروی داره که یه مقدار از احادیث شکون میره. به اینجا رسیدیم که استغفار پیغمبر اکرم من یعنی چی؟ این هم چند وجه صحبتش شده. بعضی از وجوه، وجوه که مطلوب خوبه که اجمالش این بود که خیلی از بزرگان گفته بودن همین اشتغالات به کارهای مباح گرچه با نیت الهیست برای خودشون گناه میدونن. همین خوردن آشامیدن، گرچه اونا هم خوردن و آشامیدنشون به حساب خداست دیگه، بازم نیت خدایی دارن، ولی در این حال نفس این اشتغال که طبعا یه مقدار افتی در ارتباط با توجه خاص به خداوند متعال داره، همین رو برای خودشون گناه میدونن و استغفار میکنن. و استغفار اون وقت خیلی شدید هم هست. بعد این گناه به خودشون نسبت میدن، چشمم گناه کرده، دستم گناه کرده، این همون دستی که آب برداشته خورده و مشکل هم نداشته، مباح هم بوده، نیت الهی هم کردن. شدت معرفت و شدت محبت این کار رو در پیشگاه پروردگار عظیم و شأنی که عظمتش لایتناهی هست، این برای خودش گناه میبینه، میگه خدا به دستم گناه کردم، یعنی آب برداشتم خوردم با همون نیت الهی. منتها ما برای خود ممکنه بگیم که یعنی چی؟ اینکه گناه نیست اشکال داره. بله اگه کسی یه مقدار تو وادی معرفت و محبت افتاده باشه، ببینه که مطلب از همین قرارا هست. تو وادی محبت و معرفت که قرار گرفته باشه، ببیند که اصلا هر کاری که میکنه نسبت به محبوبش احساس میکنه که کمبود گذاشته، کمبود داره، کمبود داره، حال عذرخواهی داره. در هر حال اینو گفتم، از این گفتم یک درجه بالاترش اینه که خیر اگر چنانچه همه حالاتشون هم نسبت به حضرت عقل یکسان باشه، خداوند به اولیاش حالتی میدهد که در عین خوبی تو همون وقتی که تو حال مناجات هستن، دیگه حال خوردن نیست، حال خوابیدن نیست، تو همون حال هم خودشون رو اینجور میبینن که باز استغفار میکنن. حالیست که خدا مرحمت میکنه که این حال هم مانع عجب است، هم مانع توقف. اون وقت از آیات قرآن هم شواهد عرض شد و یعطون ما آتوا و قلوبهم وجله. احادیث هم تعدادی حدیث در این زمینه به عرض رسید که تصریح شد در اون حدیث که همین مطلبی که عرض کردم، یه چند تا حدیث هم گفتم که دیگه گفته میاره. حالا اونی که امروز میخواستیم در ارتباط با استغفار عرض کنیم، در ارتباط با استغفار پیغمبر اکرم که واستغفره انه کان توابا، حرفی که به عرضتون میرسد اینه که استغفارهایی که در قرآن راجع به پیغمبر اکرم هست، این استغفارها چند نوعه طبق مدارک حدیثی. بعد از اون که دیگه این خودش یک بحث مفصلی است که دیگه با اینکه امروز هم خیلی وقت با همین مقدماتی که گفتم گرفته شد، نمیشه خیلی بازش کنم. حالا شاید انشاءالله بعد از ماه که تقریبا یک هفته تعطیل هستیم، شب شنبه بعد از ماه رمضان یک شنبه تعطیل هست و بعد شنبه دومش انشاءالله با جلسه شب شنبه هست، شاید این قسمت رو که باقی مونده در حقیقت این انشاءالله بحث شروع کنیم که بعد از این که ادله اسمت از نظر عقلی و نقلی تثبیت شد، یعنی با ادله عقلی و نقلی اسمت شخص پیغمبر اکرم ائمه معصومین تثبیت شد، اون وقت گفته میشه که وقتی تثبیت شد، پس این جایی که تو قرآن داره پیغمبر تو استغفار کن یا تو رو ببخشیم، این باید یه معنی دیگه داشته باشه که با اسمت منافات نداشته باشه. بعد از اثبات اصل اسمت، مثل این که راجع به خود خداوند متعال وقتی اصل قطعی است که اثبات شده است که خداوند متعال به همه چیز آگاهه، اون وقت تو قرآن گاهی میبینیم که خدا فرموده که من نمیدونم هنوز، معلوم میشه این من نمیدونم یه معنی دیگه داره. ولما یعلم الله، هنوز خدا نمیدونه، با که اصل قطعی است در قرآن و وحی خدا همه چیز میدونه، میفهمیم این لما یعلم الله خدا هنوز نمیدونه یه معنی مخصوصی داره که با اون که خدا همه چیز میداند نباید منافات داشته باشه، چون اون ثابت شده جوی خودش، قطعی شده. یا مثلا اتنبؤون الله به ما لا یعلم، آیا خبر میدید خدا را به چیزی که خدا نمیدونه؟ صاف قرآن گفته لا یعلم، یعنی خدا نمیدونه. با توجه به این که اون اصل قطعی شده است
که خداوند متعال عالم به همه چیز است، میفهمیم این لا یعلم اینجا یه معنی داره که باید دنبالش باشیم که چیه. اتنبعونه یک آیه هست، اتنبعونه لا یک آیه دیگه است. به ما لا یعلم خبر میدید مشرکین خدا را به چیزی که خدا نمیدونه. میدونیم که با اون اصل قطعی این آیه معنی دیگه ای داره. پس نظیرش راجع به خود خدام هست، راجع به پیغمبر اکرم و ائمه. وقتی اسمتشون اثبات شد، اون وقت مواردی که در قرآن هست که گناه نسبت داده شده به پیغمبر اکرم، میفهمه یه معنی داره که باید دنبال اون معنا هست. درست خاطرم میاد که این صحبت 20 سال قبل 25 سال قبل هست که زاهدان یک کلاسه برید دبیرا داشتیم که بعد همین مجموعه دروس اعتقادی از اونجا جمع آوری شد. مخ کلاس هم مفصل بود، 500 نفری از دبیرها هم آقایون بودن و هم بانوان بودن. بعد از جلسه یک بانوی آمد، بعد از اهل سنت شرکت میکنن، یک بانوی آمد جلو، یک کتاب کوچیکی دست من داد و گفت این صفحه فلانش جواب بده. صفحه فلانش نگاه کردم، دیدم بله از مجمع البیان ما نقل میکنه در جریان جنگ بدر که پیغمبر اکرم بعضی را اسیر گرفتن از کفار. اون وقت مدعی خلافت دومی اون گفتش که خیر اینا رو بکشید و اینجور نباشه که اسیر گرفتید پول بگیرید بهشون بدید، بکشیدشون. یه همچه اختلافی بوده. بعد جبرئیل آمد گفتش که یا رسول الله، اگر نبود که چنین چنان، حق با اون بود و شما اشتباه کردی و حق با اون بود و خوب بود که همون پیشنهاد اون عملی میشد. از مجمع البیان ما هم نقل شده بود، تفسیر مجمع البیان معروف. من خود گفتم الان که مجمع البیان نیست، حالا با فرض بودنش، بعد آمد دیدیم هست، تو مجمع البیان هست. ایشان به عنوان رویه نقل کرده که ایشان گاهی این کارا رو میکردن برای که زمینه پیدا کنه که این تفسیر تو اهل سنت برود، که همینطور شد. تنها تو کتاب خانه های اونها تفسیر مجمع هست، تفسیر دیگه نیست تو کتاب خانه های ما میشه. اون وقت من عرض کردم که اگر در مکتب یک اصل قطعی باشه، هر چه با اون اصل قطعی نسازه باید چیکار کرد؟ یا باید توجیه بشه با دوگم دروغه. این قبوله، این قبول کرد که اگر یک اصل قطعی در یک مکتبی داشتیم، اگر چیزی با اون مناسب نبود نمیخوند، یا دروغ است یا با توجیه بشه. این خوب برش گفتم، گفت بله. گفتم خب پیغمبر اکرم اشرف امت هستن یا نیستن؟ یک کم فکر گفتید چاره نداره که پیغمبر اکرم اشرف امت هستن. گفتم اصل قطعی است که اشرف امتن یا نه؟ گفت بله. گفتم خب اگر این حدیث درست باشه، این فرد میشه اشرف از پیغمبر اکرم، که جبرئیل بیاد بگه حق با اونه، اینجا پیغمبر کم میاره. و به نتیجه یا توجیه میشه یا گفته میشه دروغه. دیگه جوابش اونجا به همین صورت، اونم دیگه چاره‌ای نداشت پذیرفت. اینجا مطلب از همین قراره، هم در ارتباط با خداوند متعال وقتی مطالبی قطعی است مثل همین که خداوند به همه چیز عالم، پس این آیه که اتنبعونه بما لا یعلم یعنی چه؟ اون وقت معناش اینه، حدیث معناش میکنه، این فرمان که به ما لا یعلم یعنی خدا را خبر میدید مشرکین به چیزی که خدا نمیداند. لا یعلم اینجا یعنی وجود نداره، یعنی به چیزی که نیست. شریک برای خدا قائلید و حالون که شریک برای خدا وجود نداره. لا یعلم کنف قیاز عدم الوجود است، عدم الوجود. و همچنین اون وقت در ارتباط با پیغمبر اکرم هم بعد از اثبات اصل اسمتشون که صحبتمون راجع به پیغمبر اکرم است، اون وقت استغفارهایی که در قرآن راجع به پیغمبر اکرم است به چند وجهه. یک، استغفار کن یعنی در ارتباط با گناه امتت، گناه پیروانت، اینا گناه کردن، تو از طرف اونا استغفار. مثل این که مثال خیلی ضعیفه اما یکم بیراه نیست که مطلب گفته بشه. بچه های یک بزرگی خلاف های مرتکب شدن. اون وقت این بزرگ خودش هم از قدیسین است و هیچ خلافی در کارش نیست. اون وقت چیکار میشه؟ این بزرگ از طرف بچه هاش و این کسانی که اینا ظلم بهش کردن بدی کردن، ببخشید شما، عفو کنید شما، بلان کن، من پوزش میطلبم، من چنین بکنم تا بچه ها چه کار کردن؟ ولی به حساب خودش گذاشته میشه. یک جاش اینجاست، بعضی جاش اینه که استغفار در ارتباط با ذنب شیعیان و پیروان وجود مقدس پیغمبر کرم. یک. دو، ذنب به زعم، اینا هر کدومش بحث مفصل در من داره اشاره میکنم، ذنب و گناه به زعم دشمنان. دشمنان برای تو چنین گناه‌هایی میپنداشتند که در ارتباط با سوره فت از همه وجوه مناسب در این وجهه. پس گویم اینه، ذنب به زعم اونها. گویم خیر، استغفار است، منتها استغفار به معنای این که استغفار از گناه است نیست. اون وقت اون معنایی که من گفتم در استغفار اون مطرح میشه، یا بزرگان گفته باشن که گفتیم دیگه بجوره، اونا مطرح میشه. یه تعبیرای لطیفی هم در بعضی از تفسیرها هست که خوبه، این تعبیرها هم میتونه که کمک کار باشه در مرتبه خاص خودش. و آن این که در تفسیر شریف تبیان، تفسیر جناب شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه، این شخصیت کم نظیر در عالم تشیع، تفسیر تبیان، اونجا درست که قد یکون الاستغفار قد یکون عند ذکر المعصیه، اون یک باب، و قد یکون علی وجه تسبیح والانقطاع الی الله. یعنی استغفار به عنوان یک گناه کرده باشه، استغفار کن، این خودش یک نوع تسبیح هست و انقطاع کلیست به سوی خدا. یعنی اون وقتی که توجه درجاتی داره، هی درجه بالاتر، درجه بالاتر، درجه بالاتر. شما ببینید حالات روحی یه درجاتی داره که، یعنی انسان نسبت به یه چیز امیدواره، گاهی امیدواری بیشتر بیشتر بیشتر، از چیزی میترسه، گاهی ترس بیشتر بیشتر بیشتر، اطمینان داره در یک جریانی که چنین میشه، گاهی اطمینان بیشتر بیشتر. حالات روحی همه جور حالاتش، نوسانها و مراتبش مختلفه. اینه که اون سؤالی که در ارتباط با حضرت ابراهیم خداوند متعال فرمود، که وقتی که حضرت ابراهیم گفتن که مرده رو زنده کنید، چه جور زنده میشه مرده ها و مجسم شدن جریان قیامت، خداوند فرمود که آیا ایمان به این جهت نداریم؟ گفت چرا، لتطمئن قلبی. آقا حضرت ابراهیم فرمود واقعا همون لتطمئن قلبی، درجه اطمینان فرق میکنه، مطمئن است، مطمئن، باز شدیدتر میشه. من اینو ولی خودم دیگه از این داستانا گاهی قاطی میکنیم که خیلی خسته نشین، من خودم این احساس توی همین حالات ترس و رجا که برای همه اون پیش میاد چیز خاصی نیست، من یه وقتی خوب احساس کردم. حالا داستان اینه که میرفتیم کربلا، این صحبت 45 سال قبل بود، میرفتیم کربلا و قاچاق، خدا رحمت کنه بر با مرحوم حاجی رضوی که از اخیار بودن، و قاچاق میرفتیم و داستان داره، اون قاچاق رفتن و نوشتن داره رفتن وسائلی که پیش آمد کرد. اون وقت رفتیم و قاچاق رد شده با اوضاع احوالی رد شدیم، و تو این بلمی که نشسته بودیم، یک مقتش عرض میکنم شب بود دیگه، میخواست ما رو رد کنه، سه نفر بودیم، آقای رضایی بودی که آسمان اهل علم قوم بود که فوت شده بودم و بنده بودم، و من همین تو هیچ میلرزیدم از ترس و این حرفا میلرزیدم. آقای رضایی خدا رحمت شکنه گفتن که یه وقتی میرفتیم قاچاق کربلا از خود مرز میرفتیم حس کردم که فرشته ها حافظم. اینو که گفتن یک آب و آتشی بود، ما دیگه آروم شدیم میگنم رد شدیم. رد شدیم و داستان داره اینم بند از بگیم. همچون که میرفتیم اتفاقا رسیدم اون طرف شد، از تو نخلای یه دوه شورتا آمد بیرون و توفنگی کشید و قف باستیم و من نگاهدش نگاهدش تو دیگه هم که ما بترسیم پیش آمد. اون وقت تا چشمش با آقای رضوی افتاد، خدا رحمت کنه دوست داشته، میگفت آقای رضوی گذرنامه‌اش هم رو خودش هست و چشمش با آقای رضوی افتاد، یک تبسمی کرد و گفتش که زیارت الامیر فی امان الله فی امان الله فی امان الله. رد شدیم و بالاخره تا اونجایی که میخواستم بگم اینه، رفتیم باز داستانات تا تو قطار رفتیم. معمول نبود قاچاقا با قطار برن دیگه، میشن به حکم استقاره میرفتیم با قطار رفت. تو قطار که نشسته بودیم من هی دستان تو بالملک الحی الذی لا یموت بودم، ایشان هم یه دفعه من گفتن که مسخره کردید با قرض قله دارم میرم یه سلام بدین، هی دستان تو بالملک یه صلوات برسید بس دیگه دستان تو بالملک دیگه ما سرکت شدیم. من نگاه کردم که یه شورده میاد دستبنده و دستشو و رئیسشم پشت سرش. باز این شورده هر که دیدم اوزام هم اصلا این دستبنده بودیم، یکی هم نزدیک ما گرفت دستبندم زد بهش و هیچی اوزام مشکل تر شد. این همچی که رسید با آقای رضوی، ایشان نشسته بودن تو صندلی و بندم این یک طرفشون بودم، این آقای دیگه یه طرفش بود، خودش انداخ رو پای آقای رضوی، حالا میبوسه که میبوسه، ما به زور اینو بلندش کردیم، ولی من هنوز دل زورم نیست چون رئیسش داره بعد میاد. این شورته که خودش خب ماموریه نسبت به اون رئیس، و رئیس رسید گفت و این تر روحون کجا میرید و بعد چی دارید و بارات اینجای گفتیم ایناس مخواهی که نگاه کنیم. یه توسط خوشمزهی کرد و خیلی هم رشید بود، گفت زیارت الامیر فی امان الله فی امان الله. اونجا من یک آرامشی دستم داد. الان که اینجا هستیم چطور مطمئنیم که الان مسئله نداریم، گرفتاری نداریم، یکیسی الان به سراغم بگید چنین چنان نیست، چقدر مطمئنیم. این اطمینان نسبت به اون اطمینان باور کنید یک از دوست، یعنی اینجوریست، درجات مختلفه. اینه که استغفار کن پیغمبر اکرم، یعنی اون حال انقطاع به حق که ایشان همیشه حال انقطاع به حق داشتن، ولی این حال شدت و ضعف داره، این حال مختلف میشه. درجات هرچه هست باز درجه بالاتری داره، درجه بالاتری داره. و استغفره، مرحوم شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه این چین فرمودن، وقد یکون علی وجه تسبیح والانقطاع الی. اینه که مشکلی اون وقت نخواهد داشت. پس اقسام استغفارم اینه، علی وجه تسبیح من اینجور توجیه کردم که خود این تسبیح است، خود این استغفار، به اضافه این که این دیگه حالا باید یکم روش فکر بشه، این چیزی که حالا من امروز به ذهنم رسیده بود یکم لغت رو مراجعه کردم یه چیز مختصری رسیدم، شاید بشه این رو هم یه چیزی گفت. با آن اینه که غفران به معنای پوشش هست، که هست غفران به معنای پوشش هست، ولی اینجور هم هست غفر الشیء یغفر به ای اصلحه مما ینبغی ان یصلحه، که غفران به معنی اصلاح باشه، لازمش این نیست که حتما گناه کرده کسی که بگه استغفرالله و به نسبت گناهش میگه استغفرالله. وقتی معنی اصلاح بیاد یعنی هی طلب اصلاح میکنه، گاهی طلب اصلاح به این گناه دارم گناه برطرف بشه طلب اصلاح، یا نه گناه نداره هی میخواد خوبتر. بنابراین استغفارهای وجود مقدس پیغمبر اکرم گاهی به عنوان استغفار در ارتباط با گناه پیروانشون امتشون، گاهی در ارتباط با گناه‌هایی که دشمنان نسبت می‌دادند به زعم آنها، گاهی خیر به عنوان همون حالت انقطاع بیشتر و اون توجه زیادتر گیری نداره، مشکلی نداره. اون وقت ضمناً این استغفار هم که میدونیم باز انواع مختلف داره که حدوداً 12 نوعش در ارتباط با این زیارتی که نسبت به حضرت رضا علیه السلام هست، که حالا اگر زود پیداش کنیم که خیلی توجه دارین، زیارت در ارتباط با حضرت رضا علیه السلام، اونجا استغفارها بیان شده که نوع استغفار مقصود میشه یا اینکه انگیزه استغفار، انگیزه های مختلف استغفار، که و استغفر رو که استغفار حیا ان مثلا. بله، این زیارت حضرت رضا علیه السلام، بله این صفحه چند میشه تقریبا داره پیدا میشه انشالله. بله سلامت باشید. بله بله ببینیم سلامت باشید. یا حالا سلات سبون بفرسونیم. بله این سلوات هایی که در زیارت حضرت رضا علیه السلام آمده، بله راهی بعد زیارت همین، بله آقا همین حدودی که الان ما داریم بگردیم. حالا یه صلوات دیگه هم بفرستین که شما از این بفرستین. بله خب حالا مثل این که خیلی وقتی قبل وقتی اینجور میشد این آقای جواد آقای عدالتیان شان دختر زود پیدا میکرد و میآورد میداد دست ما. امروز دیگه کار نشده. عرض حضور شما که و اگرم پیداش نکردیم آوردیم، بسیار خوب بسیار. خیلی خوب لطف کنید دیگه. حالا بله این هم دیگه خاطره شد که خوب یادتون بمونه از این استغفارات، که اون وقت دیگه هی میگشت دنبالش رو پیداش نمیگرد رو تا پیدا کرد و بهش دانه سلوات دیگه بر من. این هم اجمالا یه اشاری بشه به معنی که به ذهن میرسه در ارتباط با این استغفارها، که رب انی استغفر و کستغفار حیاه و استغفر و کستغفار رجائن و استغفر و کستغفار انابتن و استغفر و کستغفار رغبتن و استغفر و کستغفار رهبتن و استغفر و کستغفار طاعتن و استغفر و کستغفار ایمانن و استغفر و کستغفار اقرارن و استغفر و کستغفار اخلاصن و استغفر و کستغفار تقوا و استغفرك استغفار توکل و استغفرك استغفار ذله و استغفرك استغفار عامل لك حارب منك اليك فصل على محمد و خب حالا اگر همون مقداری که بنده در ذهنم هست بخوام درست وارد بشم، یه فرصت زیادی میگیره که من معمولا باور بفرمایید بعد از صحبت از لااقل از طول دادنم استغفار میکردم، که بعضی اذیت شدن، خیلی وقت نشستم اذیت شدن و امثال ذلک. حالا ولی به خاطری که اشاره کرده باشیم عرض میکنیم که دو جور این تعبیرها رو میشه در زمینه ترجمهش چیزی گفت. یک این که کلمه نوع بیاریم، یعنی پروردگار را استغفار میکنم به گونه استغفاری که همراه است با حیا، استغفاری که همراه با حیا، استغفاری که همراه است با رجا تا آخر، یا تعبیر دیگه هم باز همین میشه، استغفاری که منشأش، ریشه‌اش، انگیزه‌اش، استغفاری که انگیزه‌اش رجاست، انگیزه‌اش حیاست. حالا دیگه اینا زیاده، همین دو کلمه اول عرض کنیم. گاهی انسان استغفار میکنه، این استغفار انگیزه‌اش چیه؟ الان صحبت این نیستش که گناهاشو در نظر بگیره، که البته با اونم منافاتی نداره، و معصیاتاشو تو ذهنش آورده میگه استغفرالله. اصلا به عنوان این که به طور کلی نال معصیاتها رو خواسته رو ردیف کنه، من اصلا در زندگیم در ارتباط با تو پروردگارا حیاء مناسب نسبت به تو را رعایت نکردم و حالا استغفار میکنم، استغفاری که منشأش این حیاست. یا استغفار میکنم استغفاری که منشأش رجاست، یعنی داره استغفار میکنه، منشأ استغفار اینه که به خدا امیدواره، امیدوار است در بخشش خدا، امیدوار است در رحمت خدا، امیدوار است در نعمتهای خدا. انگیزه استغفار گاهی حیاست، گاهی رجا، گاهی ترس، گاهی رغبت، گاهی اخلاص، الاخر. این دیگه خوب باز کردنش هست کردم، یه فرصت بیشتری میخواد، مطلبم روشنه در حدی که اشاره به انگیزه های استغفاره، که این روز هم اشاره شد که یکی از اون انگیزه ها همین اول گفته شده حیا، یعنی خدایا بحث بهشت و علاقه من به بهشت محفوظ، چیه که بهشت رو دوست نداشته باشه، منو ترس از دوزخ مشخص، که از دوزخ بایدم ترسید و منم میترسم، اما این استغفاری که میکنم، این استغفارم به خاطر طمع به بهشت و این استغفارم به خاطر ترس از جهنم نیست، این استغفارم به عنوانه که حیا کنم از تو، چقدر بد کردم، حیا نکردم، پیش تو گناه کردم، بهشتم نمی بود، دوزخ هم نمی بود، تو فرمان داده بودی، من فرمان تو را اطاعت نکرده باشم بی حیایی است، به عنوان این که حیا داشته باشم و از این بی حیایی هایی که داشتم به تو پناه آورده باشم استغفار میکنم، استغفاری که منشأش حیاست، و استغفرک استغفار حیا، بعدش همینطور استغفار رغبت داره، نه به خاطر اینه که چیز میخوام ازت، استغفار رغبت به خاطر اینه که میترسم از تو. اون وقت که استغفار استغفاری باشه که منشأش حیاست، لطف و عنایت پروردگار به انسان خیلی بیشتر میشه. شده یک کسی میاد خانه آدم، سلام علیکم، وارد میشه، چیکار داشتید؟ هیچی، یک گرفتاری تو کارم افتاده، فکر کردم شما یک زنگی بزنید، چیزی بنویسید، کاری بکنید، گرفتاری برطرف بشه، درخواست مشروعی هم داره، طرفم میتونه این کارو بکنه، خب کارش انجام بده. این به امید آمده، به خاطر گرفتاری آمده. گاهی میشه همین سلام علیک چی شده؟ گرفتاری نیست، یک خیلی مهم میست، اگر فلان کار بشه به من میرسه، شما این کارو بکن که اون خیر به من برسه، مشکل شهری هم نداره و درخواست میکنه و انسانم میگه باشه انجام بدم. مثلا یه وقت هست یک کسی میاد سلام علیکم چه کاری دید؟ میگه هیچی، فقط شما رو دوست دارم، آمدم ببینم تو، رو دوستی آمدم، رو محبت آمدم. اینجا این صابخانه هر چه بیشتر بخواد محبت کنه به این محبت میکنه، به اونا کارشون راه اندازه، اونا بری کار خودشون آمدن. همون عبارت معروف دیگه که آقا هستمی رو بقیه معصومین هم رسیده است که ان قومن عبدالله رغبتن فتلک عبادت التجار، و ان قومن عبدالله رهبتن فتلک عبادت العبید، و ان قوما عبد الله حبا فتلک عبادت الاحرار. خدا رحمت کنه دوستی داشتیم که این میگفت که من مشهد که میام به زیارت نمیام، باز گاهی یک لطافتای بیشتری بعدی تو ذهنشون که تو دعام هست به زیارت نمیام. گفتم خب میدونم که شما کار اقتصادی اینجا نداری، پس برای چی میای مشهد؟ بهم گفت به پناهندگی میام نه به زیارت. حالا یک کسی میاد در خانه در میزنه، آمدم میگه به پناه شما آمدم، از دست خودم گرفتارم، آلودم، زارتم. اونو به حضرت رضا علیه السلام میگه پناه آوردم از دست نفس خودم، آلودگی خودم، بدیای خودم، به شما پناه آوردم. که لا ازن آ ازن دعاهم هست. اینو دیگه حالات مختلفی است. خیلی وقت استغفارها یه همچه ریشه هایی داره. و حالا امروز که نام حضرت هم برده شد عرض ادب خدمتشون داریم. و همینطور که من یک چیزی میخواستم نگاه کنم، یک حدیث در ارتباط با زیارت حضرت رضا علیه السلام معروفه، بازم خوندنش براتون خوبه که دلها آماده در بشه. روز آخر محفل هست که هم عرض ادب انشاءالله به ساعت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها و هم آقا حضرت علی بن مسعود رضا انشاءالله بشه. این حدیث در کتاب شریف بهار جلد 102، کتاب شریف مرحوم علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، که من دیروز یه مقداری شخصیت ایشان رو گفتم و عرض کردیم که ایشان از شخصیت های فوق العاده که می شود گفت. من حالا بخوام یک کسی دیگر کنار ایشان بگذارم در مجموع نفرسانی به عالم مکتب وی، من تو ذهنم نیست، یک فرد استثنائی. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله قاینی، من تهران این صحبت 40 سال قبل بیشتر مسجد مهدیه اونجا مجلسی بود عصرای دهه دوم من برمی رفت. ایشان هم بزرگواری میکردن که از شخصیت های بزرگ علمی کم نظیر بودن، در زهد که میتوان گفت بی نظیر بودن، در جهات علمی هم کم نظیر فوقلاده بودن. ایشان رو محبت میکردن تا شمی آوردن. من یک روز تو صحبتم یک چیزی که گفتم، بعد گفتن که مثلا تعبیرشان صحبت این بود که من برای تو غلط غلوط نداره، مثلا حرف نادرستی، من بر جمع جوره، مثلا این تعبیر من دیگه. امروز که خیلی خراب کردی این دوست، گفتم آقا بفرمین چیکار کردیم درست شوگم دیگه خراب نکنیم. گفتن اون مطلب از کی نقل کردی؟ گفتم از کردم مرحوم مجلسی. گفتم مجلسی چیه؟ علامه مجلسی دیگه، نگی مجلسی، علامه مجلسی. بعد فهمیدم یکی از نزدیکانشون میگفت که کتابایی که تو اون کتابا مجلسی تنها داره علامه نداره از کتابخانهشون بیرون کردن. علامه یک شخصیتی است که به حرف نمیاد، علامه مجلسی رضوان الله تعالی. ایشان در این جلد 102 از بهار شریف نقل میکنن که میگن که سمعت الرضا علیه السلام، اون راوی از حضرت رضا علیه السلام، انی ساقتل به سم، سم گفته میشه ظاهرم درستی سمه، سم، من کشته میشم به سم، مسموم میشم، مسمومن و مظلومن، و اقبر و الى جنب هارون، در کنار هارون هم دفن میشم، و یجعل الله عز و جل تربتی مختلف شیعتی، خاک من، مزجع من، قبر من محل رفت آمد شیعیان من میشه و اهل بیت. فمن زارنی فی غربتی وجبت له زیارتی. عجیب، کسی که مرا در غربتم، که خب باز غربتشون به نسبت مسائل جوی و جغرافیایی اون وقت، هر کس مرا زیارت بکند وجبت له زیارتی، واجب بشه که منم زیارتش کنم. عجب. وجبت له زیارتی، چه یوم القیامه، اون روزگار گرفتاری و ابتلا اونجا من میام به زیارت. آقا حضرت رضا به زیارتی کسی بیان چی میشه دیگه؟ کار تموم میشه. اون فرشته ها چی کار میخواد بکنن؟ ملائکه که هستن چی کار خواهند داشت جز این که اونا کوچکی کنن، محبت کنن دیگه. یک بزرگی وقتی به کسی توجه کنه، همینقدر یه بزرگی به کسی یه توجه بکنه، با شما هستم تا به شما علاقه من هستم، تا بگه تمام اطرافیاش چیان، همه نسبت به او عرض ادب میکنه که این بزرگ آدم. وقت آقا حضرت رضا گفته بشه که چی شده، آقا حضرت رضا آمدن به زیارت این جناب. عجب وقتی که چه خبر میشه، خدا میدونه چه خبر میشه. خیلی نعمت بزرگ در اختیارمون هست، خیلی. بله، وجمت له زیارتی یوم القیامه والذی اکرم محمدا صلی الله علیه و آله و سلم بالنبوه و اصطفاه علی جمیع الخلیقه. سوگند به خدایی که پیغمبر اکرم را به نبوت انتخاب کرده، ایشان را بر همه خلائق ممتاز ساخته. لا یصلی، قسم خوردن حضرت، لا یصلی احد منکم عند قبری رکعتین الا استحق المغفره من الله عز و جل. دو رکعت کسی کنار قبر من، یعنی به عنوان زیارت دیگه، این خودش توش خیلی حرفه، یعنی خدا رو قبول داره، پیغمبر هم که قبول داره، امام رضا رو که قبول داشته باشه، همه ائمه قبول داره. بعد وقتی این علاقه رو داره، پس به حلال و حرام اهمیت میده و خیلی چیزا پشت سرش هست دیگه. چیزی هم که یک نواقصی داشته باشه جورش میکنه، جورش میکنه. اون وقت الا استحق المغفره من الله عز و جل یوم یلقاه، روز قیامت خدا میبخشدش. والذی اکرمنا بعد محمد صلی الله علیه و آله و سلم بالامامه و خصنا بالوصیه، سوگند به خدایی که پس از پیامبر ما را به امامت مختص فرمود و به وصی بودن پیغمبر اکرم، ان زوار قبری لأکرم الوفود علی الله یوم القیامه. از تمام زائرین زائر قبر حضرت رضا علیه السلام گرامی تره کارش. یک جهت هم همینه که چون هر که حضرت قبول داشته باشه دیگه اثناعشریست، دیگه اثناعشریست، یک جهت از اینو حضرت جام زیاد هست. این چیه میشه که این نزوار قبری لأکرم الوفود، مهمترین گروه ها هستن روز قیامت وقتی که وارد میشن بر محکمه عدل الهی، علی الله یوم القیامه. و ما من مؤمن یزورنی فتصیب و وجهه قطره من السما، هیچ مؤمنی زیارت نمیکنه مرا که اگر قطره از آسمان بر او آبی ریخته بشه، الا حرم الله عز و جل جسده علی النار، خداوند از آتش حفظش میکنه. بنابراین خیلی قد بدونیم زائرین محترم خوش به حالشون، حالا مجاورینی که مثل بنده باشن که خیلی باید افسوس بخورن به حال زائرین، چون بالاخره زائرین وقت میان دیگه دلشون است و زیارتشون رو. ما دیگه هم تو همه کارا گاه یک سری هم به حرم، ولی بعضی هستن که همه کاراشون دارن ولی تقید به حرم هم دارن. من بعد از جوان ها رو سحاق دارم، اینا اصلا تعبیر عشق رو نمیخوام بکنم، ولی عشقشون به اینه که خودشون به حرم برسنن. السلام علیک یا سلام علیکم، محبتشون دارین، مهرشون دارین. خدایا به حقیقتشون، محبتشون را اونچنان که تو میپسندی در دلهای هممون و ذریه هممون قرار بده. السلام علیک یا سامن الائمه یا علی ابن موسی، ایها الرضا یا ابن رسول الله،
سره أن يرى قبرا برؤيته يفرج الله أمن زاره كربا مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه نقل میکنن اون زمانهای سابق کسی آمده بود زیارت میفرماین از ثقات بود نزد من پایین پای حضرت اجازه گرفت که شب رو بیتوته کنه در حرم و بستند و میان حرم یه مقدار زیارتو خسته شد کمی همونطور که نشسته بود متوجه شد که بر دیوار حرم رو به قبله که نشسته بود دیوار یک لوح زیبایی نصب شد بر اون لوح نوشته بود هر که میخواد قبری زیارت کنه که خدا غم از دلش ببرد بیاد زیارت کند این قبر شریف را من سرده و ان یرا قبرن برویته یفرج الله من زاره کربه فلیت زلقبر ان الله اسكنهم سلاله من نبي الله منتجبا قبر امام هاشم سلطان دین رضا از جان ببوس و بر درین بارگاه باش السلام علیک یا سامن علیم یا علی ابن موسی ایها الامام الشهید ایها الامام المظلوم معروفه که به دو شخص پیغمبر اکرم از عزیزانشون بعض خطاب کردن بعض یاد کردن ممکنه به دیگرانی هم معروفش این دوتاست یکی آست رضا علیه السلام که همه میدونیم دف خواهد شد در خراسان پاره تن من یکی هم حضرت زهرا علیها السلام فاطمه تو بزعتو منی من آذا فقط آذانی